أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به بذكرى للمؤمنين. گرچه بحث تا حدودی مبسوط در باره روح مقطع گذشت، ولی در باره هر سوره که حرف مقطع دارد هم به طور اجمال بحث خواهد شد. این الف لام میم صاد را مستحضرید نزدیک مقطع در سور مکی آمده، یعنی 29 سوره که حرف مقطع دارد شاید 27 تا اینها مکی باشد. پس غالب اینها مکی، چون که غالب اینها یعنی 25 تا اینها مربوط به قرآن و وحی و اینها، به استثنای سوره مریم و عنکبوت و روم و نون. لکن با بررسی مجددی که در این سوره چهارگانه به عمل می آید، معلوم می شود که این سوره چهارگانه ارتباط مستقیمی با جریان قرآن و وحی و نبوت و رسالت دارد. سوره مبارکه نون هم همونطور که در نوبت‌ها قبل اشاره شد که مستقیماً با وحی نبوت ارتباط دارد، ما انت به نعمت ربک مجنون. و اون سوره سگانه یعنی سوره مریم و عنکبوت و روم هم باز بحث‌های مبسوط اونها در محور وحی نبوت است. مثلا در سوره مریم در همون اوائل اشتاد که بعد توفی کتاب مریم، بعد قصص بسیاری از انبیا را ذکر می کند، رمد به یحیی و عیسی و کذا و کذا، یعنی بعض کار فیل کتاب یحیی بعض کار فیل کتاب عیسی. قهرن جریان قرآن کریم و ذکر نبوت عام و برخی از نبوت های خاصه مطالب محوری سوره مبارکه مریم را تعبیر میکنه. چین که اصاره سوره عنکبوت و روم هم باز درباره وحی و نبوت و اعجاز و امثال ذالک است. خب پس 25 سورش که مستقیمن درباره کتاب و وحی است. الف لام میم زال هر کتاب، الف لام میم صاد کتاب و انزلنا، ها میم عین قاف کتاب و نزلا. این هوا میم سبعه که درباره وحی و نبوت است، اون تواسین هم که درباره وحی و نبوت و کتاب است. و این نشون میدهد که بالاخره بین این حروف مقطع و وحی و نبوت و کتاب ارتباطی است. و این وجه را هم می شود یکی از اون وجوه قابل قبول ذکر کرد. چین که 27 سورش که حروف مقطع دارد و مکی، اون دو سوره دیگر نظیر بقره و سوره آل عمران که مدنی است، در اون عناصر محوری بین این دو سوره مدنی و اون 27 سوره مکی تشابه و اشتراک است، که اون مسئله وحی و نبوت و معجزه بودن این هاست. از این جهت هم نشون میدهد که بین حروف مقطع و وحی و نبوت یه ارتباطی هست. حالا یا خدا میخواد بفرماد به این که این قرآن که معجزات از همین حروف تشکیل شده و مواد اصلیش در اختیار شماست، و شما اگر توانستید از این مواد به صورت یک کتاب یا 10 سوره یا یک سوره در بیارید، در حالی که مقدورشون نیست به مانند یا. این هم از اون وجوهی است که قابل قبول هست که جمعه. مسئله بعدی آن است که شاید سر این که قالب این صور که مصدر به حروف مقطع است در مکه نازل شده برای همون هشدار و تنبیه باشد. درسی بران آن که این حروف مقطع اینا اسم نیستند، نه اسم اعظم و عظیم را به همراه دارند و نه اسم قرآن هم، بلکه حرف هم نظیر حرف تنبیه مثل ها یا علا. ها در هازا و مانند آن حرف تنبیه است، علا حرف تنبیه است برای جلب توجه مشتری. منتها حروف تنبیه همون ها و علا و اینها در بین عرب رایج است، ولی قرآن کریم حروف تنبیه دیگری هم دارد غیر از این که حرف ها و حرف علا را. علا به ذکر الله تسمعین القلوب، یا هازا به مانند آن که هازا و امثال ذالک در قرآن هست، علا به ذکر الله تسمعین القلوب، علا حرف تنبیه هست در قرآن آمده. گذشته از این حروف تنبیه رائج، حروف تنبیه غیر رائج هم در قرآن کریم آمده، برای اینکه مزیت قرآن بر لغت عرب همین است.
اگر کسی بگوید حرفی به عنوان حرف تنبیه پذیرفته شده است که معروف بین عرب باشد و رایج باشد و اگر حرفی در لغت عرب به عنوان حرف تنبیه نیامده ما اون را قبول نداریم، در جواب او پاسخ فخر رازی را میتوان ذکر کرد. فخر رازی در یه مطلب دیگری نمربوط به حروف مقدر، یه حرفی در ذیل کریمه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه دارد که اون حرف بسیار حرف عمیق است، حالا یا از خود او یا از بزرگان دیگر نقل کرده است، حرف بسیار حرف عمیق است. در نوبت های قبل هم بعضیشون رسید و این است که در باره لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه این شبهه را بعضی از لغویین و ادیبان مطرح کردن که تهلکه یعنی تفعله مصدر ثلاثی مجرد نیامده، مصدر ثلاثی مجرد بر وزن فعل فعل و امثال ذلک آمده اما بر وزن تفعله نیامده، چون مصدرهای ثلاثی مجرد سماعی، مصدرهای ثلاثی مزید است که قیاسی است. انسان میتواند برابر با قاعده بگوید مصدر باب تفعیل فعل یفعل تفعیل است که ما بشنویم که نشنویم، اما مصادر ثلاثی مجرد سماعی و غیروزی ثلاثتن مقیسون مصدرهو که قدست تقدیسو، مصدر ثلاثی مزید قیاسی اما مصادر ثلاثی مجرد سماعی، و اگر گفته شد فعلون قیاسو مصدر المعدا این قیاس نه در مقابل سماع است، یعنی هر ثلاثی مجرد متعدی مصدرش فعل، فعل قیاس و مصدر المعدا این قیاس در مقابل سماع نیست، اون قیاسی که در مقابل سماع است همان است که به غیر ذی ثلاثه مقیس مصدره که قدس تقدیس. خب حالا که مصدر ثلاثی مجرد سماعی است نه قیاسی، ما نشنیدیم از عرب که فعل ثلاثی مجرد مصدر او بر وزن تفعله باشد، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی این اشکال را جناب فخر رازی جواب بسیار عمیق دادن، گفتن این اشکال مال کسی است که هنوز برای او ثابت نشده قرآن وحی است و کلام الله، اون بدعن میتواند همچه اشکالی بکند، پاسخ خاص خود را خواهد داشت و خواهد گرفت که مثلا در فرون نصر در فرون نصر ما تفعله یافتیم. این جواب اشکال برای کسی که هنوز برای او ثابت نشده است قرآن کلام الله، اما برای کسی که ثابت شده است قرآن کلام الله است، از اون به بعد او هم به دنبال لغت عرب میگرده یا نه خود این منبع ادب است. برای کسی که مبتدی هنوز برای او ثابت نشده قرآن کلام الله است، این حق این سؤال را دارد که آیا از ثلاثی مجرد مصدر بر وزن تفعله آمده یا نه؟ اونگاه با یه شعری یا یک مثلی انسان میتواند ثابت کند که تفعله مصدر ثلاثی مجرد آمده. ولی برای کسی که در قبال تحدی قرار گرفته و عجز را ادراک کرده است و برای او مسلم شده است این کتاب لا ریب فیه است که از طرف خدا، از اون بعد که سوال نمی کنن. خود این منشأ ادبیات خواهد بود، برای اینکه عرب قبل از قرآن یک کتاب ادبی عربی مدون نداشت که منظره قانون ادبی باشد برای اونها، ببینن کدام قبیله استعمال کردن یا نه، کدام شاعر استعمال کردن یا نه، کدام ساربان استعمال کرد یا نه، کدام بنا و بزاز استعمال کردن یا نه. همین و این جامعان لغت تو مردم میرفتن و هرچی اینها میگفتن اینها مینوشتن، که میگفتن لغوی خبره استعمال است نه وضع. در کتابهای لغوی تا حدودی مورد اعتماد نمیسته المنجز، لغتهای مورد اعتماد نظیر اقرب الموارد میبینید اونا در مقدمه کتاب لغتشون مینویسن به این که ما این لغت را از هر عربی ننوشتیم و جمع نکردیم، کشورهای عربی یا روستاهای عربی، شهرهای عربی، منطقه‌های عربی که هم مرزن با غیر عرب به اونجا نرفتیم که از اونها لغت جمع بکنیم، کسانی که با مرز ایرانند، با مرز رومند، با مرز حبش به مانند آنند، الفاظ گوناگون دارند، اینا که مرزی هند، ما اونجا ها نرفتیم به موارد استعمال رو جمع آوری نکردیم، شناسایی نکردیم. ما تو بوادی، تو اون متن عرب، که اینها نه هم مرز با ایرانی هند، نه هم مرز با رومی هند، نه هم مرز با سایر زبان ها هستند، به همون قبائل عرب محض رفتیم اونجا و این لغت رو شناسایی کردیم و جمع آوری کردیم. فرض آن است که اینها خبره استعمال هند، نه خبره وضع یک، هرچی از عرب ها شنیدن ضبط کردن دو، و اگر نشنیدند دلیل بر نبودن نیست این سه، چونه که از تک تک اینها لغت نشیدن که ممکن است گاهی لغتی باشد خیلی رایج نباشد. عمده این حرف عمیق فخر رازی که این سؤال مال کسی است که هنوز برای او ثابت نشده قرآن کلام الله، ولی بعد از اینکه مسئله تحدی تر شد و برای کسی ثابت شد قرآن کلام الله هست این مالا رفی، از اون بعد دیگه سؤال نمی کند که تفعله مسئله ثلاثی مجرد نیامده. نه، منظورم که این اشکال وارد نیست، اشکال که حالا ما حرف تنبیه نداریم، این اشکال وارد نیست. ممکن است کسی بگوید نه به فلان دلیل یا طبق فلان روایتی که ما داریم این حروف مخفف از اسماء الهی، لذا اولا هر کدام از اینها جزء اسم نه حرف عادی، یا نه اسم سورن مجموع اینها، این راه خاص خود را دارد. ولی اگر کسی بخواهد بگوید نه این حرف تنبیه نیست برای اینکه عرب ندارد، این سخن ناتوان. خب مطلب دیگر است که حالا حرف تنبیه هست برای تنبیه کی؟ چه شخصی را انسان میخواد متنبه کند، آگاه کند؟ اونها که گفتن این حرف حرف تنبیه هست، گفتن که معاذ الله چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کارهای دنیایی اشتغال داشت و حواسش پیش دنیا مشغول بود یا به کارهای دنیا مشغول بود، ذات اقدس اله برای اینکه توجه او را جلب بکند در طلیعه این سور حروف تنبیه ذکر کرد. این سخن ناتمام. چرا؟ برای اینکه ممکنه این حرف حرف تنبیه باشد، ما برهانی بر نفی این نداریم، اما پیغمبری صلی الله علیه و سلم که قلبش متیره به حب خدا به ذات اقدس اله در باره سر بود، من به تو شرح صدر دادم و وجود مبارکی از دهنی سلام الله علیه فرزمد، این که من می‌دیدم به هیچ کس با خبر نبود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کوه حرا می‌آمد و من فقط شاهد بودم و احدی شاهد او نبود قبل از بعثت. یه همچه کسی قلبش متین به حب اله، او مصروف القلب الالله، او اگر که این چه کارهای دنیایی بخواهند باید او رو متوجه کنند، بگن الاها، که او رو به امور دنیا متوجه کنند نه به امور آخرت. که حرف لطیفی مرحوم شیخ بهایی رضوان‌الله در کتاب شریف شرح اربعین حدیث دارن، چون که اربعین حدیثی رو ایشون شرح کردن، در اون شرح اربعین این مطلب رو ذکر کنن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به اینکه من روزی 70 بار استغفار میکنم برای اینکه قلب من را غین میگیره، فرمود به اینکه این اگر به عنوان تعلیم دیگران باشد این سخن صحیح است، و اما اگر درباره قلب خود حضرت باشد از اسنعی نقل میکنن که از اسنعی سوال کردن این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به اینکه قلبم را غین میگیرد، فرمود اون قلب مطهر، مطهر از آن است که غین و غمام و ابر و غفلت و غبار بگیرد، این برای تعلیم دیگران، اون قلب مطهر از این است. این کرمه تبهیر به نحو مطلق همه این زیدها و ریدها را میشونه به شفتشو میکنه، بنابراین میتواند حرف تنبیه باشد. و اما تنبیه دیگران، یعنی چون قالب این سوری که مصدر بروف مقدس در مکه ناظر شده، اونم غالبا غافل بودن از یاد خدا، بذارد اونا را آگاه میکند. وقتی حرف تنبیه در طبیعه یک چیز ذکر شد، مستمع را و مخاطب را متوجه می کند. این یک هنر ادبی که ادیبان به کار می برند. مستهزئ بالاخره یک گوینده یا یک نویسنده آثار ادبی و هنری را کنار هم ذکر می کند تا جلب توجه کند. یک کسی میخواد یه چیز رو بنویسد، وقتی که به کلمه شهید رسید خب او رو با یک جوهر قرمز مینویسد که جلب توجه کند، یا نام یا شخصیتی رسید و او رو درشتر مینویسد. در این تبریک ها میبینید وقتی به نام معصوم سلام الله نویسند او رو با یک مرکب دیگر مینویسند یا درشتر مینویسند، یا در تعزیت ها وقتی وفات کسی، رحلت کسی، شهادت شخصیتی هست، اون شهادت را یا اون رحلت را یا اون نام را برجسته‌تر می‌نویسند. یا یک خواننده وقتی در قرآن تلاوت می‌کند به بعضی از قسمت‌ها که صدا را می‌کشد، او می‌داند کجا صدا را بلند کند، کجا صدا را آرام کند و مانند. اینا آثار هنری است که در گفتار و رفتار و نوشتار ظهور می‌کند. یعنی همانطوری که حرف ها و حرف علا برای جلب توجه مخاطب است، این گونه از امور هم آثار حرف تنبیه را دارند. حالا یا خودشون حرف تنبیه هم که اون بحثی که گذشت، یا نه اثر حرف تنبیه را دارند. دفعتا میبینید مشکین منتظرن میرن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد، اینو ساکت میشن، میگن این چه حرفیه، این چه چیز تازه ای آورده. اصلا اینایی که میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، یا کسانی هستن که انگشتار رو تو گوششون میذاشتن که اصلا حرفا به گوششون نرسد، اصابع هم فی آذانهم، اینا یستقشون ثیابه هم، جامعه ها رو بر سر میکشن که اصلا نبینند و نشنوند، وقتی ببینن که الف لام میم صاد، اینا یه لحظه آرام میشه دونه که چیه، وقت این آیه رو میشنون. اونایی که یک علون اصابه هم فی آزانم بود، یک سقشون سیاب هم بود، اون اصلا گوش نمیدادن یا همهمه میکردن، ولی وقتی که این حرفا رو بشنون یه لحظه آرام میشون، حضرت این یه آیه رو برشون میخونه. خب اما اون چه که مربوط به بحثای روایی الف لام میم صاد است که در بحثای روایی قبل اشاره شد که اون دیگه نیازی به تکرار نیست. اگر این الف لام میم صاد اسم این سوره باشد، این میتواند مبتدا باشد، کتابان خبر. و اگر حرف باشد و محلی از اعراب نداشته باشد و طرف قضیه قرار نگیرد، رابط باشد نه طرف، اونگاه جمله از کتابان شروع میشود. حالا این کتابان خبر است برای مبتدا محذوف. حالا یا ذاکه کتابان، یا ذالکه کتابان، یا حاضا کتابون، به هر کدام از این سوچ میتوان او را خبر برای مختلف محضوب دانید. خب کتابون اون زل علیش، گاهی ذات اقدس اله کتاب را به اسم ظاهر به خود اسناد میدهد، مثلا الله نزل احسن الحدیث، گاهی به عنوان ضمیر به خود اسناد میدهد هو الذی انزل علیک الکتاب، یا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یا انا انزلناه فی لیلت القدر، که باز ضمیر به خود اسناد میدهد. گاهی هم کتاب مستقیماً به ذات اقدس اله اسناد پیدا میکند، نه با اسم ظاهر نه با ضمیر، مثل همین محل بحث کتابون، حالا الله انزله الیک نداره، هو الذی انزل الیک نداره، کتابون انزل الیک. خب حذف فاعل برای آن است که این سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شد، چون سراسر این آیات با هم اصول کلی دین هماهنگ است، مطالب فرعی بسیار کم دارد و حتی اون بخشی از فروع که دارد تقریبا مجملتر از سوره مبارکه انعام است، با اینکه ظاهرا قبل از انعام نازل شده و انعام بعد از اون نازل شده، و اما از نظر شرح و متن یا اجمال و تفصیل احکام می‌بینید انعام بیش از سوره مبارکه اعراف اون مسائل احکام فقهی را باز کرده، لکن از نظر خطوط کلی انعام منزله متن است و اعراف منزله شرح، یعنی بحث‌هایی که به طور اجمال ذات اقدس اله فرمود در تلیعه سوره مبارکه انعام که هو الذی خلقکم من طین، این جریان خلقت را در سوره مبارکه اعراف به صورت بازتر ذکر می‌کند، یا در بخش اوصاف سوره مبارکه انعام به طور اجمال جریان انبیا را ذکر میکند، اینجا قصص اونها را به صورت باز ذکر میکند، یا در بخش پایانی سوره مبارکه انعام همون تولدی جعلکم خلافت الارض، اینجا نحوه خلیفه بودن را به صورت مبسوط ذکر میکند. این است که این سوره مبارکه اعراف از این جهت بعد از انعام قرار گرفت، گرچه در موقع نزول ظاهرا قبل از سوره مبارکه انعام است. خب سوری که در مکه نازل شدن همه اونها یکسان نیستن، چون که سوری که در مدینه نازل شدن همه اونها یکسان نیستن. البته قدر مشترک سور مکی آن است که در باره اصول دین بحث میکند، خطوط کلی اخلاق و فقه را طرح میکند، جزئیات فقهی و تفصیل مثلا صوم و صلات و حج و اینها تو سور مکی اصلا نیست. ولی بین اطائق سور و غیر اطائق فرق است. اطائق به اون سوری میگن که عتیقن، یعنی کهنن، یعنی در اوائل بعثت نازل شدن. اون سوره هایی که در مکه در اوائل بعثت نازل شدن با اون سوره هایی که در مکه در اواخر بعثت نازل شدن خیلی فرق دارد، چون که سور مدنی گرچه مسائل فقهی را در بر دارد، اما اون سوری که در اوائل هجرت نازل شده در مدینه با اون سوری که در مدینه در اواخر هجرت نازل شده جریان فتح و پیروزی اونها رو در برداشت با هم فرق میکنه. این سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شد، این از عطائق سور نیست، نظیر اقرا یا نظیر نون والقلم، اونا از نظیر اقرا و نون والقلم و اینا نیست، جز عطائق باشد. تحدی شده، تثبیت شده که قرآن کتاب نیست که احدی بتواند مثل ورد بزند. نظیر این معنا که ما کان حدیثاً یفترا، این مطلب مسبوق بود ولی حالا به این لفظ به این طبقه به صیغه نیامده تا کنون مثلا، یعنی اصلا قرآن کتاب نیست که احدی بتواند مثل ورد بزند. وقتی روشن شد حالا که این کتاب نیست که احدی بتواند مثل حرف بزند، میگم فهمت کتابون انزل الیه، یعنی هازا کتابون که الله نازل کرده. خب چرا الله را نه به اسم ظاهر نه به ضمیر نگفتی؟ جوابش دیگه لازم نیست، غیر خدا احدی نیست، این که حرف نمیزند که. حالا که معلوم شد این کتاب کتابیست که از غیر خدا نیست، چه حاجت که ما فعل ذکر بکنیم؟ و حذف ما یعلم منه جایز، اصلا لازم نیست بگیم خدا نازل کرده، برای اینکه این کتاب رو که غیر خدا نمیتونه نازل بکنه. کتابون این تنوینش هم تنوین تعظیم و تفخیر و تجلیل خواهد بود، نه تنوین تحقیر تقلیل به ماننده نکره بودن یه مطلب است، تفخیم داشتن و تعظیم داشتن و تجلیل داشتن از یک سو، تحقیر و تصغیر از سوی دیگر. گاهی تنظیم اون فایده را دارد، گاهی این فایده را. کتابون این هازا کتابون که انزل الیه، خب منزلش کیه؟ معلوم منزلش کیه؟ شما کان حدیثاً یفترا، این کتابی نیست که کسی بتونه مثل او حرف بزنه، فریه بردار نیست، نتونه دیگری، نه تو با همه اون فروغ و جرالی که داری توان اون رو داری مثل این کتاب حرف بزنی، نه دیگری. خب چون کتابون انزر الیک پس قصد نخو فلایه کن، میبینید این فای تفریح حالا کاملا منتجل است. پس غم، اندو، تنگدلی، خستگی در قلبت نباشد، این چیزوری کلام الله را به مردم ابلاغ میکنید، نفرمود ولایتون که با واب گفته باشد، نه چون کتاب الله هست پس قلبت باز باشد با شرح صدر ابلاغ بکن، فلایتون فی صدر که هر جنه، اصلا این هم لایتون نفی نیست که لایتونو، یا نهی به پیغمبر نیست که قصه نخور لا تحزن، گاهی نفیه یعنی فلون حادثه پیش نمی آید، گاهی نهیه متوجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم که قصه نخور لا تحزن، گاهی به اون حادثه نهی میکند، میگه اصلا حرج حق ندارد پیش تو بیا، قصه حق ندارد پیش تو بیا، این چه خدا بالاخره قصه که واجب الوجود نیست که، قصه و غم و اندوه اینا امور ممکنه، اینا وقتی به سراغ آدم میخوان بیان باید به اذن الله بیان دیگر، یه پدیده های نفسانی هم دیگر، یه پدیده های ممکنه بالاخره. فقط حرج حق نداره اینجا بیاد، حرج حق نداره اینجا، فلا یکن فی تدرک حرج. نه قصه نخور، کتاب انزل الیک فلا یکن فی تدرک حرج. حرج حق کینونت نداره. نه لازم نبود بگرد به انزل الله، اونجا که این فرمود که اینا انزلنا و فی لیلة القدر یا الله نزل احسن حدیث یا اون که در تلیه سوره آل عمران هست و الذی انزل الیک، حالا یا به اسم ظاهر یا به اسم ضمیر فعل مشخص است. اما حالا اینجا میخواد بگرد اصلا چرا من بگم خدا نازل کرده یا از طرف خدا نازل شده؟ معلومه دیگه، شما حالا وقتی میگید که هوا روشن شده، خب هوا روشن شده کی روشن کرد؟ خب معلومه غیر از آفتاب کسی هوا روشن نمی کنه. وقتی شما از اتاق خبر میدی و از جای سوال است که اتاق با چه وسیله روشن شده، اما یه وقتی شما بگید هوا روشن شده، جای این سوال است که کی هوا روشن کرده؟ خب معلومه دیگه هوا را، کل این هوا را که غیر از آفتاب کسی نمیتونه روشن کنه، معلومه دیگه. اینجا دیگه لازم نیست شما نام شمس را نمیبرید، یک زمیری هم که به شمس برگرده ندارید، دو نه به اسم ظاهر نه به زمیر، خب معلومه دیگه. خب لذا همون کتاب انزل الیک، چون انزل الیک کتابی از طرف ذات اقدس اله نازل شده، پس غم و غصه بود بحث بودن حق ندارد به سراغ تو بیاید. فلا یکن فی تدرک حرج، نه غصه نخور، قصه نیاید. البته این ضمناً میفهماند شما قصه نخور، اما به قصه میگوید تو حق نداری بیایی. مثلا درباره یوسف سلام الله علیه میفهمد خب که همه انبیا مکلفن نباید سراغ بکنن، درسته، اما درباره یوسف همون کذالک نصر رفعنه السوء والفحشاء، ما وقتی او را امتحان کردیم و پاک یافتیم از اون بعد دیگه اجازه نمیدیم بدی به سراغ او بره، نه لنصر فهو عن السوء، نه او را از گناه باز داشتیم، گناه را از او باز داشتیم. اگر بفرماید کذالک لنصر فهو عن السوء، معناش اینه که ما او را از گناه منصرف کردیم و معاذ الله زمینه گناه بود ولی ما منصرفش کردیم از گناه، ولی اگر بفرماید کذالک لنصر فعنه السوء والفحشاء، اون سوء فحشایی که شیطان یأمرکم بالسوء والفحشاء، اون سوء فحشا را ما اجازه ندادیم به حریم یوسف راه پیدا کنه، برای اینکه چون میر مخلصین است. البته تا اونجا برسد طول میکشد، انسان تا مخلص بشد خیلی جهاد لازم دارد، ولی وقتی در جهاد اکبر پیروز شد و جزء مخلصین شد، خب البته سوء و فحشا کار شیطان است. یک، شیطان باید امر بکنه. دو، وقتی شیطان اونجا نمیره، دسترسی نداره، چجوری امر بکنه؟ این سه خودش اظهار عجز کرده که الا عباده که من هم مخلصین، من ها برم اونجا سرم به سقف وهم بخورد، مگر او چقدر تجرد دارد؟ مگر شیطان چقدر اوج دارد؟ حد تجرد شیطان محدود مشخص است، او اونقدر اوج ندارد که به سراغ مخلصین برود. خب لذا میفت دسترسی ندارد اصلا، نه اینکه دسترسی دارد و وسوسه میکند و اونا گوش نمیدن. البته اگر کسی مخلص شد، شیطنت به سراغ او نمی رود، وسوسه به سراغ او نمی رود، نه اینکه وسوسه می کنند و اونا در جهاد اکبر پیروزند. اون چون فاتح هم، فاتح جنگی ندارد که، اگر کسی فاتح شد به دشمن و به اسارت گرفت، اون جنگی ندارد. خب با همین تسکین پیدا می شود وقتی بجوز واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کریم را شنید، فلا یکون فی صدرک حرج من، میشه مشروح صدر. چون ذات قدرت اله با یک دست حرج را میراند، با دست دیگر قلب را مشروح میکند. حال این قلب آرام میشه. نگرانی برای این است که مبادا بیاید. حالا گاهی میفرماد نگران نباش، گاهی میفرماد به این که او نمی آید، چون نمی آید پس تو نگران نباش. نتیجه نیامدن او ثبات قلب تو معنیه قلب پیغمبر صلی الله علیه و آله با همین بیان جلوی حرج را گرفته و تو معنیه قلب اون حضرت را تصدیق کرده. و این ضرورت به شرط المحمول است. حالا این پیش می آید یا نمی آید؟ حضرت همون نمی آید. حالا چون این رو قبلن که پیغمبر نمی دانست که پیغمبر را ذات اقدس اله علیم کرد، به وسیله همین آیات پیغمبر را ذات اقدس اله علیم کرد. خب فرا یکن فی صدر که هر جمعن. خب این کتاب برای چی نازل شده؟ کتاب انزل الیک، ابلاغ این کتاب وظیفه تو پیغمبر است. حالا که مسلح شدی به شرح صدر و منزه شدی از تنگدلی و خستگی و احساس نارامی، لتون زیر بهی و ذکرال المؤمنی، این کتاب برای انذار همه مردم. انذار مخصوص مؤمن و کافر ندارد، همه را باید انذار بکنی. مؤمنین گذشته از این که از این انذار بهره میبرند، چون اهل غفلت نیستن، اینا رو یادآوری هم میکنی و ذکرال المؤمنین. اونا که نسوا الله فانساهم انفسهم، خودشون رو فراموش کردن، چه رسد به عهدشون را. برای اونا که تذکره نیست، برای اینکه یادشون رفته. نسبت به اونا فقط انذار است، اما نسبت به مؤمنین هم تذکره هم انذار. اینم از اون آیاتی که انذار را بالقول المطلق ذکر کرده است. قبلا مرازه فرمودید که برای انبیاء علیه السلام عموماً به وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم خصوصاً دو سمت رسمی ذکر شده که تبشیر به دیگری انذار. اما در هیچ جای قرآن رسالت اونها و سمت اونها منحصر در تبشیر نشده. اما در مواردی از قرآن رسالت اونها در انذار انما انا منذر انما انت منذر حاضر شده. برای اینکه اونی که بالاخره نقش کلیدی دارد برای همه انذار است. تبشیر اونقدر نقش ندارد. تبشیر میگن که اگر دست از این کار برداری ما در آینده تو را بهره‌مند میکنیم. خب میگن من فعلا چرا بهره‌مند نشم؟ اون چی که مهم است انذار است. لذا در این قسمت قم فانذر، مثلا در تلیعه ام نفرمود قم فانذر و بشر، قم فانذر. وظیفه روحانیت هم فرمود لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، با اینکه هم لینذرو هست لیبشرو هم هست. اینجا هم لتنذر بهی. این انذار دو جوره، یه وقت است که انذار میکنید اثر میکند. این را در بخشای دیگر فرمود انما تنذر من یخشاها، یعنی اونا که از انذار تو ترفی ببندن کسانی هن که از قیامت و ممتن قیامت میترسن، یعنی مؤمنین راستین. یه وقت اصلا انذار میکنی اونا گوش نمیدن و عاقبت تلخ انذار دامنگیر اونها میشود. این از که به تنذر بهی قوما لدا، این لد جمع علد، اون که علد الخصام است گوش به حرفت نمیده، ولی اون نتیجه انذارت خانمانسوز او. پس این لتنذر بهی قوما لدا با انما تنذر من یخشاها خیلی فرق میکند. اون انما تنذر من یخشاها یعنی انذار تو در کسانی که از قیامت هراسناکن اثر میگذارد. اون لتنذر بهی قوما لدا یعنی اون عاقبت تلخ انذار دامنگیر افراد لدود لجوج میشود. اما این آیه محل بحث سوره اعراف یه امر مطلق است، لتون زرده همگان را انذار کنی. و اما ذکرار المؤمنین این چیه نیست که لتون زردهی المؤمنین و ذکرار للمؤمنین، این للمؤمنین مخصوص ذکرار، اما اون لتون زرده که متعلقش هست شده است عام است، مؤمن و غیر مؤمن هر دو رشان می شده.
والحمد لله رب العالمین.